مشاوره تحصیلی.
سلام ویژه داریم به همه دانش آموزان عزیزی که این روزها از طریق فضای مجازی رادیو و تلویزیون دارن درساشون رو میخونن. امیدواریم که هر جا که هستید موفق باشید در کنار خانواده های خوبتون، پدر و مادران و مربیان آموزشیتون. رادیو فرهنگ هم تلاش میکنه که همراه شما باشه. ما هم خوشحالیم که در خدمت شمایی. مشاوره تحصیلی. برنامه از رادیو فرهنگ. سلام و درود ویژه به شما خانواده های عزیز، شما دانش آموزان، والدین و مربیان آموزشی. هر جایی که هستید دلتون شاد. با مشاوره تحصیلی در کنار شماییم. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه ساعت 15 تقدیمتون میشه. امیدوارم که با راهکارهای آموزشی که این برنامه ارائه میکنه بتونیم که همراهی خوبی داشته باشیم با شما و کمک کنیم به بهتر خوندن درس هاتون. توفیق این رو داریم که در خدمت آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران باشیم. ایشون در چند برنامه گذشته به مطالب گوناگونی اشاره کردن و قراره که امروز با موضوع جدیدی در خدمت شما باشیم. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی کنید. اگر پرسشی هم دارید میتونید طرح کنید. 3558 سامانه پیام کوتاهمونه و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. راهکارهای آموزشی رو خدمتون ارائه کردیم. درباره مهارت‌های مطالعه، انواع حافظه، انواع هوش آقای دکتر توضیحاتی رو دادن. از همینجا سلام میکنم به مهمان گرانقدرمون آقای دکتر فقیری که به استودیو تشریف آوردن. سلام آقای دکتر فقیری، عصرتون بخیر.
تشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دانش آموزان، والدین و مربیان عزیز محترم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی زمانمون کمیه و حرف برای گفتن فراوانه. خب موضوع کلی
الگوهای تفکر هست. الگوهای تفکر و تأمل یا تفکر جدی هست که هر روز برای یک موضوع آموزشی تربیتی تأکید میکنیم. مثلا موضوع امروز خستگی است.
بله.
خستگی، بیحالی، بی‌حوصلگی. اما میخوایم این موضوعات تربیتی رو در قالب الگوهای تعامل که الگوهای تفکر جدی هست ببریم که یک کم عملیاتی تر و
کاربردی
تر بشه. بله.
فکر میکنم موضوع جذابی باشه، به ویژه برای هر مقطع سنی. آقای دکتر، تو این کتاب میاد جلو دستمون، ما یه مقدار میخونیم، احساس خستگی میکنیم.
بله.
خوابالوده میشیم. بله. بی‌حوصله میشیم. میخوایم بذاریم کنار. اگر راهکارها رو بدون میتونیم که این مطالعه برای ما جذابتر باشه. اگر در همین زمینه سوالی دارید 3558 در اختیارتونه، میتونید پیامک بفرستید. خب در خدمت آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران هستیم. خب آقای دکتر، خیلی جالبه، اولین پیامک به دست من رسید که شنونده عزیزی به شماره 0914 شماره پایانی 8722 نوشتن که سلام، خسته نباشید، ما خسته نیستیم اصلا. نوشته من موقع درس خوندن خوابم میاد. آقای دکتر چه کار باید بکنم؟ راهنمایی کنید.
اجازه بدین اول الگوی تأمل رالف که الگوی 2001 مطرح کنیم.
بسیار.
بعد کم کم به توصیف و تحلیل و راهکارهای عملی اینم میرسیم.
پس برنامه رو بشنون که به پاسخهاشون برسن.
توی ایران، توی فرهنگ ایرانی تفکر خیلی مرتوجه است. یعنی شما فرض کنین هر کس که بگه یه آدم متشخصیه میگه متفکر، فکر میکنه. خب ولی تمیز قائل نمیشن اکثر مثلا خانواده ها یا افراد که تفاوت تفکر مثلا با تخیل و توهم چیه و گاهی از مرز واقعیت ها میگذره. خب گاهی حتی یعنی به تخیل و توهم میرسه و هنوز ما فکر میکنیم تفکر میکنیم، مثلا یک بچه‌ای که به سقف خیره میشه یا خودکار دستشه 10 دقیقه به هیچ فکر نمیکنه، فکر میکنیم ازش میپرسیم چه کار میکنیم، میگه دارم فکر میکنم، در حالی که ممکنه اصلا یه فکری اتفاق نیفته. برای اینکه این عملیاتی تر بشه یه سطح بالاتر از تفکر رو در نظر گرفتن به نام تأمل یا رفلکشن. چون تفکر در تعریف زبانشناسی یعنی استنباط و استنتاج، یعنی اینکه یک قضیه یا ایده یا احساس جدید در من به وجود بیاد، یه استنباط جدید صورت بگیره، یه درک جدید، یک استنتاج جدید، و این استنتاج معمولا آنی هست، یعنی در لحظه اتفاق میفته. برای اینکه تفکر از این سطح انتزاعی به سطح عملیاتی بره و بتونه به ما کمک کنه، الگوهایی به نام الگوهای تأمل یا رفلکشن مدل مطرح شده. این 1980 به بعد در پی جنبش اصلاح مدرسه در اروپا مطرح شد که گفتن که تفکر تنها کافی نیست. در واقع در تأمل تفکر یکی از مراحل تأمل هست. مثلا فرض کنین در الگوی کلب احساس کردن، مشاهده کردن، تفکر کردن، عمل کردن، این چهارتا میشه تأمل که تفکر یکی از اینها است. بنابراین تفکر اگرچه
تأمل شاخه های مختلف داره، زیر مجموعه داره،
تأمل فعل های مختلف داره، یعنی اینکه فکر کردن میتونه یکی از اینها باشه. بنابراین یه ارتقایی صورت گرفته در سطح تفکر و بهش میگن سیریس تینکینگ، تفکر جدی بهش میگن. حالا در الگوی رالف مثلا میگه که اگر میخواین شما راجع به مسئله تأمل کنیم، سه سطح رو باید طی کنیم. سطح اول سطح توصیفه، بهش میگن وات یا چه.
بله.
سطح دوم سطح تحلیله، میگن سو وات.
بله.
پس چه. سطح سوم سطح عمل هست، نو وات، اکنون چه. بنابراین اگر یک جدولی دانش آموزان عزیز یا والدین ترسیم کنن، در ستون اول بنویسن چه، what، در ستون دوم بنویسن so what،
بله،
پس چه، در ستون سوم بنویسن no what، اکنون چه. سطح اول چیه؟ سطح اول میگه مسئله چیه، موضوع چیه، چگونه به وجود اومده، شما تو این شرایط چه نقشی داشتین، دیگران چه نقشی داشتن، شما چه واکنشی داشتین، دیگران چه واکنشی بهش نشون دادن. مثلا فرض کنیم موضوع امروز که خستگی هست یا بیحالی یا بی‌حوصلگی است که به علت تغییرات فصلی یا مشکل کرونا به وجود اومده، اول میایم توصیف میکنیم چه پیامدهایی داشته. آیا میتونین موقعیت یا وضعیت الانو خوب توصیف کنین، تشریح کنین؟ پس بنابراین مرحله اول تفکر در بسیاری از مدل‌های تأمل توصیف هست.
ماله.
که ما بتونیم توصیف کنیم. در سطح دوم سطح تحلیل هست، این رویداد بیانگری چیه، چه تحلیلی دارین، چرا به وجود اومده، چه عواملی باعث به وجود آمدن اون شده، چه دلایل و شواهدی وجود داره که اصلا این فرض کنین خستگی یا بیحالی وجود داره، کجای کار مشکل داشته، چه کاری بایستی میکردیم، چه کاری نکردیم. و در سطح سوم که سطح عملی هست، حالا برای پیشگیری چه کار میکنیم، برای جلوگیری از بروز مشکل چه کار میکنیم، اگر در موقعیت اول دوباره قرار بگیرین چه کار میکنین، اگر دوباره این اتفاق بیفته چه تمهیداتی اجرا میکنین، و در نهایت فکر میکنین که با انجام این کارها چقدر از مشکلات بتونه حل بشه.
ممنونم از شما. خب صحبت‌های آقای دکتر فقیری رو شنیدید. به شما پیشنهاد میکنم که سری به رادیو فرهنگ بزنید، ایران صدا، و برنامه مشاوره تحصیلی رو که از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 15 به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه، این برنامه رو دریافت کنید، بشنوید. چند بار شنیدن هر برنامه باعث این میشه که شما بیشتر آشنا بشید و این برنامه براتون کاربردی تر بشه. 3558 سامانه پیام کوتاهمونه و دو شماره تلفن برنامه 220-485 و 220-588-20، دو شماره تلفن برنامه مشاوره تحصیلی. خب امروز در این برنامه درباره تاکید بر خستگی، بیحالی و بی‌حوصلگی صحبت میکنن آقای دکتر. به مراحل تأمل آقای دکتر اشاره کردن، درباره توصیف توضیحاتی رو دادن، حالا میریم سراغ مرحله دوم. آقای دکتر در خدمتتونیم.
ما بیایم خستگی رو تعریف کنیم. خستگی یه حالت پیچیده است که با کمبود هوشیاری و کاهش عملکردهای ذهنی و جسمی و غالبا با خوابالودگی هم را است و در فعالیت‌های معمولی و مطلوع ما تداخل ایجاد می‌کند. خب در سطح اول مدل رالف که سطح توصیف هست، ما میایم توصیف می‌کنیم. ببینیم خستگی عواملش چیه، نشانه‌هاش چی است، تا اینکه خوب بشناسیم. سطح اول سطح توصیف و تشخیص. مثلا احساس خستگی، خمیازه، سرگیجه، ضعف، سستی، بی‌حالی، بسته شدن خود به خودی چشم‌ها، مثلا خواب گرفتگی هنگام مطالعه، نداشتن تمرکز و توجه،
کلافگی.
بله کلافگی، کسالت بیشترمون خستگی جسمی، ملالت خستگی روحی، کاهش واکنش به اطراف، کاهش فعالیت، تأخیر در ادراک، یه چیزی رو دیرتر میگیریم، تنبلی در پردازش، ذهن کن میشه، نمیتونه پردازش کنه، نقص در استدلال، خوب نمیتونیم استدلال کنیم، تنبلی ذهنی، فراموشی، ارتباط کم با محیط اطراف، کمبود هوشیاری، واکنش‌های کن، انزوا، گوشه‌گیری، توجه نکردن به اطراف، حتی عصبانیت، حتی کمبود خنده و شوخی، و اینها باعث میشه که کم کم تأخیر در تصمیم گیری به وجود بیاد، کارها رو به تعویق بندازیم، به موقع انجام ندیم، کارهامون رو هم انباشته بشه.
بله.
و معمولاً اگر بخوایم توصیف کنیم، بهتره در سطح اول الگوی رالف به صورت جمله توصیف کنیم یا متن بنویسیم. توصیف بستر تفکر هست. اگر نتونیم توصیف کنیم، بله، در مرحله دوم که تحلیل هست، از تحلیل ناتوان میشیم. در واقع اون چی که احساس میکنیم باید یا با صدای بلند به خودمون بگیم یا بنویسیم که از اون سطح انتزاعی ذهن بیاد بیرون. مثلا فرض کنیم توصیف اینجوری میکنیم: سنگینم، توان ندارم، زیاد میخوابم، علاقه ندارم، بی‌حوصله هستم، احساس گیجی میکنم، تصمیم گرفتم برام مشکل شده، مثلا حواسم تیز نیست، هوشیار نیستم، بعد هنگام خواندن خوابم میبره، حافظم ضعیف شده، مطالب رو دریافت میکنم، توجه
طرح پرسش ندارم. و پاسخش
نه فقط این حالتهایی که به ما دست میده اونا رو بنویسیم. خب
بله.
مثلا دوچار مه ذهنی هستم.
بله.
مه ذهنی حالتهایی است که در واقع یه حاله های ذهنی به وجود میاد که تو اون حاله ها پردازش زبانی که با کلمه و واژه باشه کم میشه و در واقع یکی از علائم خستگی هست. اینا رو در مرحله اول الگوی رالف توصیف میکنیم، بیان میکنیم که چه حالی به ما دست میده: گیجی، بی‌حوصلگی، بی‌حسی، بی‌علاقگی، ضعف. و در مرحله دوم سطح تحلیل هست. در سطح تحلیل خب میگیم که این خستگی از چی ناشی شده. مثلا نداشتن علاقه، احتمالاً از عدم رضایت در یک کاری، نداشتن تنوع، ترس، نداشتن برنامه‌ریزی، فشار و استراب، نارضایتی‌های شغلی، فشارهای روانی، استراب، افسردگی، فشار کاری، یا حتی عوامل محیطی برای دانش آموزان: نبودن نور، دما و هوای مناسب، پایین بودن تحریکات ذهنی، سرصدا، شلوغی، استفاده زیاد از تلفن همراه، تماشاگران زیاد تلویزیون. اینا عواملی هست که ممکنه در سطح تحلیل که سطح دوم رالف هست،
بله،
این خستگی رو به وجود آورده باشه. یا حتی ممکنه عواملی پزشکی باشه، یعنی عوامل بیماری باشه، مثلا کمکاری تیروئید باشه یا دیابت باشه، کمبود قند خون باشه، کم خونی باشه، کمبود اکسیژن به گلبول‌های قرمز باشه، که حالتهایی مثل ضعف و بیحالی و سرگیجه و رنگ پریدگی و تندی ضربان قلب و اینا میاره. کمبود آهن باشه. 30% مردم دنیا، تقریبا 2 میلیارد آدم، از کمبود آهن رنج میبرن، که کمبود آهن این حالات رو داره معمولا.
من.
که با مکمل‌های غذایی مثل گوشت و غلات و حبوبات و تأمین ویتامین اینها میتونن اینا تأمین کنیم. بنابراین این خستگی و بیحالی تنها منشأ روانی نداره، گاهی منشأ بیماری‌های مثل بیماری‌های عفونی، کبدی، عضلانی، عصبی و اینها داره. بنابراین سطح دوم ما چیکار میکنیم؟ تحلیل میکنیم که اینها از کجا به وجود اومده. یعنی عواملش چی بوده؟
یه جایی ما آقای دکتر به ذهن این میرسه که تو مرحله تحلیل، یعنی ما میاییم اون منشأ رو پیدا میکنیم، وقتی که اونو پیدا کردیم دنبال راهکارش میگردیم.
بله.
خب پیامک هایی هم داریم آقای دکتر که صلاح میدونین که پیامک ها رو بخونم. بسیار خب، همون دوستمون که مطرح کرده بودن که موقع درس خوندن خوابشون میگیره چی کار باید بکنن؟
ببینین، میتونن مثلا فرض کنین پیاده روی کنن، ورزش کنن. تو جلسات قبل گفتم حرکات چشم موجب خواب و آلودگی میشه، یعنی مثلا فرض کنین وقتی خطی میخونن، یعنی این که واجه واجه میخونن، کلمه ای میخونن، این خودش مکس طولانی روی سطور کتاب موجب خستگی میشه. یکم جهشی بخونن، خودکار رو زیر خطها راه ببرن، که یکم تونتر بخونن، زیگزاگی بخونن، چرخشی بخونن. خب و یه سری عوامل دیگه هم هست، شاید به تغذیه مربوط بشه، به ورزش مربوط بشه، به بیماری های مثلا خدای نگهدار پزشکی مربوط بشه، به عوامل مختلف ممکنه مربوط بشه. ولی اگه بخوان سرحال تر بشن، هر روز میتونن پیاده روی کنن، یا ورزش های مثلا یا نرمش هایی کنن، یا موسیقی های شاد گوش بدن. اینا باعث میشه که در واقع این حالت ها کمتر بشه.
سپاسگزارم، همراه ما باشید تا حدود 15:30 با مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ. همراهان مشاوره تحصیلی، دانش آموزان عزیز، مربیان و والدین گرامی، آقای دکتر گفتن که قراره که درباره الگوهای تفکر و تأمل صحبت کنیم، که امروز درباره خستگی، بیحالی و بی‌حوصلگی است، که آقای دکتر به 3 مرحله اشاره کردن: توصیف، تحلیل و عمل. درباره 2 مرحله توصیفی داشتن و حالا بشنویم آقای دکتر وارد مرحله عمل بشیم که دانش آموزان چه کار کنند.
در مرحله اول، یکی از موضوعاتی که به ما کمک میکنه که ما از این حالات در بیاییم خودآگاهیه.
بله.
یعنی خودآگاهی و خودمدیریتیه که در جلسه هوش هیجانی رو توضیح دادیم، که خودمون آگاه باشیم چه اتفاقاتی در ما میفته. مثلا فرض کنیم آگاه باشیم خستگی که داریم بیشتر منشأ بیماری داره یا منشأ عصبی داره، یا مثلا فرض کنیم شرایط محیطی یا تغییرات فصلی چه چیزایی اینو باعث شده که به وجود اومده. یعنی خودمون باید تشخیص بدیم.
من.
اول بنویسیم، توصیف کنیم، بعد تشخیص بدیم، بعد تحلیل کنیم که منشأ این از کجا هست، حالا دنبال راهکارهای عملی بریم. مثلا ورزش روزانه، حداقل اگه نمیتونیم ورزش خاصی بکنیم، روزی 10 دقیقه یه رو پیاده روی کنیم، یا مثلا تفریح و تنوع بیشتر کنیم.
بله.
یا مثلا شطرنج بازی کنیم، یا بازی دیگه تو خونه بازی کنیم اگه امکانه بیرون آمدن نداریم، دوستان جدید پیدا کنیم، دوباره برنامه‌ریزی و زمان بندی کنیم برای کارامون، بعد کارهای هنری و خلاقانه بکنیم اگر دسترسی داریم، بعد به موسیقی‌های شاد گوش بدیم، فیلم‌های مهیج ببینیم، گاهی داستان و رمان بخونیم، گاهی کوهنوردی بریم، اگر در روستا هستیم باغبانی و کشاورزی کنیم.
بله.
خونه رو مرتب کنیم، تمیز کنیم، اتاق کارمون رو تمیز کنیم، مدیریت خواب داشته باشیم، مثلا فرض کنین زودتر بخوابیم اگه امکان داره، مثلا ساعت 10-11 زودتر بلند شیم، فعالیت ها مدیریت کنیم، بعد استراحت جسمی و فکری داشته باشیم، در حدی که اگر خیلی خاص شد به روانپزشک یا مشاور یا پزشک مراجعه کنیم، بیشتر در مورد هوش هیجانی بخونیم. 10-25% موفقیت های دنیا مربوط به IQ هست، بقیه مربوط به هوش های دیگه هست. یعنی این همه که تاکید روی IQ یا ضریب هوشی در کشور ما میشه، 10-15% موفقیت میاره، و کتاب های درسی بدون توجه یا کمتر توجه به هوش های دیگه این راه رو میپیماین، و بیشتر آموز پرورش ما آموز پرورش حافظه محوره، که در واقع کانون توجه هم ضریب هوشی است به جای هوش های دیگه. میتونیم کارهای دیگه بکنیم، دوش بگیریم، حمام کنیم، لباس تمیز بپوشیم، سر صورت رو اصلاح کنیم، غذاهای جدید بپزیم، بازی کنیم، بعد فهرستی از کارهای روزانه تهیه کنیم، ببینیم کارهایی که کسالت آور و ملال آور کدوم ها هست، اونا رو کنار بذاریم، بعد کارهای تکراری رو گاهی ترکیب کنیم، تعامل اجتماعی بیشتر ایجاد کنیم، پیامک بزنیم، تلفن بزنیم، کارهای هیجان انگیز رو دنبال کنیم، کارهای مختلفی که میتونه ما را از این حالت در بیاره و بیشترش هم مربوط به ورزش و فعالیت‌های بدنی و جسمی هست.
خب البته آقای دکتر، الان نوجوانان ما و جوانان ما بیشتر به همون پیامک زدن و از طریق فضای مجازی بیشتر تغییر روحیه میدن و با توجه به اینکه خب مربیان و والدین نقش خیلی مهمی دارن، چرا که همین برنامه ریزی برای کودکان از همون ابتدا اگر صورت بگیره شخصیتشون شکل میگیره در همون دوران ابتدایی که هستن. اگر این اتفاقات بیفته دیگه وقتی که به مرحله دبیرستان میرسه خودش میدونه، خودکار میدونه، چون دیگه ملکه ذهنش و مدل زندگیش، الگوی زندگیش شده. درست. حالا کتابی هست در این زمینه که شما معرفی کنید که
کتابای مختلف آقای هوش هیجانی آقای گلمن هست که بله. انتشارات روش، کتابای مختلف روانشناسی هست، مطالبی هست مثلا در مورد برین فاگ یا مه ذهنی
بله.
که میتونن اگر اونایی که انگلیسی توانایی دارن خب مطالب انگلیسی رو بخونن که در واقع این مه ذهنی یه نوع ناتوانی فکریه، یک نوع گیجی و به هم ریختگیه که با نداشتن تمرکز،
یعنی دقیقاً دیر خوب رو نمیتونه داشته
باشه، با نداشتن تمرکز، زبان پریشی، گاهی یه نوع تفکر ذهنی ابری، کلودی تینکینگ بهش میگن، که برای ما چیزا مشخص نیست، یعنی چیزا واضح نیست. ما یکی از مشکلاتی که توی فرهنگ فکریمون داریم که مسائل واضح و روشن نیست. به همین دلیل الگوی رالف به ما کمک میکنه که در سطح اول توصیف کنیم و توصیف در واقع چون بر مبنای مشاهده است، اونایی میتونن توصیف بهتر بکنن که بهتر مشاهده میکنن، با حواس مختلف با پدیده‌های بیرون ارتباط برقرار میکنن. ایرانی ها، بچه های ایرانی چون هوش درون فردیشون زیاد هست، بیشتر تخیل میکنن و یا تخیل انفعالی میکنن یا شهود و درون نگری دارن و بیشتر به سمت و سکوت رفتن، یعنی درونگرایی رفتن. این باعث میشه که اون در واقع کلودی تینکینگ یا تفکر ابری که انتزاعی هست به نوعی در دسترس نباشه، یعنی ما نتونیم اون چی که برای ما اتفاق میفته با زبان بیان کنیم. این سطح توصیف رالف به ما کمک میکنه که اون چی تو ذهن هست، حتی تو لایه‌های پنهان ذهن هست، اونو به بیرون بیاریم، یعنی روی کاغذ بیاریم یا بیان کنیم و در مرحله دوم اونو تحلیل کنیم، در مرحله سوم به عمل تبدیل کنیم. ما معمولا تو توصیف، یعنی مرحله اول و مرحله سوم ضعیف هستیم. درسته گاهی تحلیل میکنیم، دنبال چراییش هستیم، عواملش هستیم، ولی مرحله اول و مرحله سوم اگر یعنی توصیف بیشتر کنیم و به دنبال راهکارها باشیم بیشتر به ما کمک میکنه که از این حالت مه ذهنی نجات پیدا کنیم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه خب الان تعداد فرزندان خانواده هام کمه، همون گفتگو که شما خب تو برنامه گذشتم اشاره کرده، این که هرچی مطالبی رو که میدونی هرچی با هم دیگه به اشتراک بذاریم، با هم دیگه تبادل فکر داشته باشه، این فکر میکنم کمک میکنه به همون الگویی که شما اشاره کردین که بتونه ذهن فعال تر بشه و بتونه که اون مرحله تحلیل رو بهتر پیش ببره.
درسته، هرچی هوش میان فردی بله. بیشتر روش کنه، هوش درون فردی عقب نشینی میکنه، یعنی هرچی گفتگو بیشتر باشه، چنگویی بیشتر باشه، ارتباط بیشتر باشه، خود به خود از اون حالتهای ابری ذهن، از اون حالتهای مه ذهنی کاسته میشه. حالتهای مه ذهنی حالتهایی هست که در انزوا شکل میگیره، یعنی طرف با محیط بیرون و آدمهای دیگه کمتر ارتباط داره و بیشتر درون نگری میکنه، تو خودش هست. اونایی که مثلا بیشتر درون گرا هستن تو خودشون هستن. اینا گفتگو که بیشتر بشه هوش میان فردی بیشتر روش میکنه و بنابراین میتونن از این حالت ها خارج بشن. و مهمتر این که واقعا برای مشکلات مثل مشکلات افسردگی و خستگی و اینها راه حلی پیدا کنن، چون موندن در این فرو رفتن در باتلاق هست، یعنی در نهایت راه نجاتی نداره مگر اینکه هوش‌های دیگر رو تقویت کنیم و راه عملی جستجو کنید.
سپاسگزارم از شما. هدف برنامه مشاوره تحصیلی ارائه راهکارهای درست آموزشی است. در دقایق پایانی برنامه هستیم. 3558 پیام کوتاهمون، دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. زمان نداریم. شنوندی عزیزی پرسشی رو طرح کردن. آقای دکتر نوشتن که زمانی که درسای حفظی مثل تاریخ رو میخونن بعد از یه مدت فراموش میشه، چه کار باید کرد برای اینکه اون تو حافظه طولانی مدت بمونه؟
میتونن تو حافظه میان مدت وقتی که میره، یعنی وقتی مطالعه میکنن،
بله،
اونجا مروری بیشتری بکنن، در پایان مطالعه بازیابی کنن مطالب و بازیابی خیلی کمک میکنه.
همون تکنیکایی که در برنامه گذشته گفتیم
که توی روش SQ4R گفتیم،
بله،
میتونن بازیابی استفاده کنن. و فراموشی یا مثلا ضعف حافظه، خب عوامل دیگه‌ای ممکنه داشته باشه، مثلا ممکن تغذیه باشه، بیماری باشه،
بله،
مسائل مشکلات روانی باشه، فشارها، مشکلات زندگی باشه، ولی در کنار اینها ممکنه هم ناشی از مهارت‌های مطالعه باشه که ترکیب اینها، یعنی استفاده از مهارت‌های مطالعه به علاوه در واقع این قسمت شناخت و توصیف مسائل ذهنی، یعنی شناخت ذهنی، خودآگاهی و هوش هیجانی، میتونه کمک کنه که مشکل رفع بشه.
خیلی کوتاه به موضوع فردا اشاره بفرمایید که شنوندگان فردا هم رو هم
ما فردا روی استراب صحبت میکنیم، انواع استراب و استرابایی که دانش آموزان معمولا باش مواجه هست.
سپاسگزاریم از همراهی ارزشمند شما جناب دکتر فقیری. با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر. خدا
خواهش میکنم. خدا حافظ.
اگر در خرید روزانه عادت به استفاده از پول نقد دارید، در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا حتما این عادت رو ترک کنید. مطمئن باشید این بار ترک عادت باعث مرض نخواهد شد.
هشتگ من در خانه میمانم.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا بیقرار لحظه اومدنت چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
تو این روزایی که خب یه مقدار سخت هست، یکی از مهربانی‌های ما میتونه این باشه که بشینیم توی خونه و کمک بکنیم به کادر درمانی و از این طریق نمایش بدیم فرهنگ خوبمون رو.